هرچه زودتر باید برویم و آن گنج را از زمین در بیاوریم که آن سهم ما و هدیه الهی است. مرد پاسخ داد: هنوز زمان آن فرا نرسیده است. به موقع خداوند مهربان اگر صلاح بداند خودش آن گنج را به دست ما میرساند. زن عجول که دید مرد قصدی ندارد که به دنبال گنج برود، برای اینکه همراهی پیدا کند این داستان را برای همسایه تعریف کرد و از او کمک خواست و گفت: اگر گنج را پیدا کردیم آن را با هم تقسیم می کنیم. همسایه قبول کرد و با هم به صحرایی که همسر عابد گفته بود رفتند و زیر آن درخت را کندند و آن کیسه طلا را یافتند. آنها کیسه را برداشتند و به سمت خانه بازگشتند. زمانی که به خانه رسیدند زن گفت: به خانه ما برویم و آنجا جواهرات را قسمت کنیم. همسایه قبول نکرد و گفت: نه، باید به خانه ما برویم و آنجا هر یک سهم خود را برداریم. خلاصه هیچ کدام نپذیرفتند و میانشان اختلاف افتاد و تصمیم گرفتند بیرون از خانه جواهرات را تقسیم کنند. زن به خانه رفت تا چراغی بیاورد. همسایه هم از فرصت استفاده کرد و کیسه را برداشت و به خانه خودش رفت. او با خود گفت: تمام زحمت این کار را من کشیدم، چرا باید این زن را در جواهرات با خود شریک کنم؟ همسایه خیانتکار می‌خواست دست در کیسه کند تا جواهرات را بردارد، اما ناگهان به امر خداوند آن جواهرات به مار و عقرب تبدیل شدند. همسایه خشمگین شد و با خود گفت: زن هیله‌گر مرا فریب داد. او با من دشمنی دارد و به این بهانه این مار و عقرب‌ها را به خانه من فرستاده است. اکنون حقش را کف دستش خواهم گذاشت. این جانوران را به خانه خودشان خواهم انداخت تا آنها را هلاک کنند. او کیسه را برداشت و از دیوار خانه آن را به خانه مرد عابد انداخت. خداوند بزرگ دوباره آن مار و عقرب‌ها را به جواهر تبدیل ساخت. شوهر زن به او گفت: به تو گفته بودم که صبر داشته باش، هر زمان وقتش فرا برسد روزی من را به دست خواهیم آورد. اکنون برو کیسه پر از جواهرات را از حیات خانه بردار. خداوند رزقی که نصیب ما کرده بود از دست دیگران به امان نگاه داشت. این همه حرص و جوش که خوردی و تلاش زیادی که انجام دادی بیفایده بود. خداوند آنچه را روزی بندش کرده است بدون طلب کردن هم به او خواهد رساند.
در پناه حضرت حق بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. دعوت میکنم برنامه همسفران را همراهی بفرمایید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته‌های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، پیش از این که برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همان گونه که می دانید، مهاجرت به کشور بیگانه دارای قانونهای خاصی است که باید به شدت رعایت کرد تا هم خود را در سایه قانون کشور پذیرنده در آرامش و آسایش احساس کنید و هم آبروی برای کشور خود باشید. به همین خاطر نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه توصیه های را برای مهاجران کاری تاجیک در این کشور ارائه نموده است. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه آید به مهاجرت از شهروندان جمهوری تاجیکستان یعنی مهاجران کاری دعوت می نماید که در کشور قبول کننده قوه کاری یعنی فدراسیون روسیه باید قاعده های آن را رعایت نموده نسبت خود و آینده خود دوراندیش باشید. نمایندگی این وزارتخانه گفته به اطلاع شما می رسانیم که شما به فدراسیون روسیه همچون شهروندان خارجی با مقصد دریافت جای کار وارد شده اید و باید ترتیبات داخلی کشور خارجی را رعایت نمایید. در خاطر داشته باشید که شما همچون شهروند خارجی موقتاً در فدراسیون روسیه کار و فعالیت و زندگی می نمایید و باز دوباره با به کشور خود یعنی تاجیکستان صاحب استقلال بر می گردید. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در ادامه توصیه‌های کار و فعالیت برای مهاجران کاری در این کشور تأکید کرده که نمایندگی به شما توصیه می‌دهد در حالت‌های بیرون از کاری با کتابخانه، تئاتر، نمایشگاه‌ها، آثارخانه و جای‌های فرهنگی حدود جای زیست خود رفته فرهنگ، زبان، تاریخ و آثار فرغانی خلق روسیه را از خود نموده برای تشکل مدنی جهانبینی خود تلاش نمایید. همچنین شما می توانید از مرکزهای مدنی و فرهنگی، کسب آموزی و هنر آموزی، دانشگاه و دانشکده‌های عالی، مکتب‌های مخصوص گردانیده شده برای بلند برداشتن تخصصی خود استفاده برید. علاوه بر این شما می توانید به شعبه‌های غایبانه فاصلوی دانشگاه‌های عالی فدراسیون روسیه داخل شده برای بهتر نمودن سطح سوادناکی خیش تلاش نمایید. در حالت نداشتن امکان می توانید کورس‌ها و برنامه‌های مذکور را به طور رایگان از واسطه های اخبار عامه، شبکه های اجتماعی از قبیل یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و بکنتکت دسترس نمایید. همزمان در ارتباط با این به شما توصیه داده می شود که شبکه های اجتماعی را ثمرناک استفاده نموده از تماشای برنامه های خرکتری افراطی و ارتجاعی داشته و غیر منفعتناک خودداری نمایید. قیمتترین ارزش انسانی یعنی وقت خود را بیهوده صرف نکنید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه همچنین در رابطه با ساعت‌های استراحتی مهاجران در توصیه‌های پیشنهاد شده نوشته است: بیرون از ساعت‌های کاری که میل دلخوشی دارید و می‌خواهید با سیاحت موضع‌های تماشاباب بروید، پس باید نسبت به اطرافیان با احترام باشید. بسر و لباس، موی لب، ریش، مناسبت و رفتار خود اهمیت جدی داده در کوچه و خیابان‌ها، نقلیات‌های جمعیتی، مترو، باغ و گلگشت‌ها، آثارخانه و تئاتر و کینوتئاتر و مرکزهای سودا و بازارها با صدای بلند صحبت نکرده نسبت به پیرانسالان و اطرافیان احترامی خاص نمایید. زیرا ساکنان مقیمی در سیمای شما تمام خلق شریف تاجیکستان را بها می دهد. در خاطر داشته باشید که شما وارثان صدها فرزندان برومند ملت تاجیکید که آنها در تشکل مدنی عالم نقشی بسزای دارند. این نمایندگی در ادامه توصیه‌هایش نوشته: به شما توصیه داده می شود که اگر شما مویله و ریش می مانید، طبق قاعده های شریعت اسلام باید هر روز آن را تازه و پاکیزه نگه دارید و طرز آن را نگاه و بین نمایید که اطرافیان از شما ترس نداشته باشند. نماز را در جایهای جمعیتی که قانونگذاری فدراسیون روسیه معین نموده است ادا نمایید. در جایهایی که خواندن نماز منع کرده شده است باید در آنجا نماز نخوانید. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در پایان توصیه های ارائه شده به مهاجران کاری نوشته است، ضرور است که قاعده های مذکور را برای احترام طرفین، یعنی مناسبت ساکنان مقیمی و شهروندان خارجی، رعایت نماییم. در خاطر داشته باشیم که هر یکی ما تمام ملت تاجیک را در خارج کشور معرفی می نماییم. نمایندگی به اطلاع شهروندان جمهوری تاجیکستان، یعنی مهاجران کاری که در قلمرو فدراسیون روسیه کار و فعالیت می نمایند، می رساند که در حالت پیدا گردیدن سوال و یا مشکلات می توانند به این نمایندگی مراجعت نمایند.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند شبتون بخیر باشد. برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت اینک تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما خوبان دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در هفته گذشته برخی موضوعات که روابط ایران و جمهوری آذربایجان را تحت تأثیرات منفی قرار داده بود تا حدود زیادی حل و فصل شده است. به نظر می رسد که رزمایش مشترک و پیشگیرانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرزهای شمال و شمال غربی ایران که با اعتراض و نارضایتی طرف آذری مواجه شده بود اکنون مرتفع شده است. در واقع به نظر می رسد نگرانی الهام علیوف، رئیس جمهوری آذربایجان، که اخیراً در گفتگو با رسانه‌های ترکیه مدام می پرسید چرا ایران در مرزهای مشترک رزمایش برگزار کرده است، در حال برطرف شدن است. به همین دلیل مقام‌های باکو واژه ضد ایرانی و ضد دینداران آذری را از تهدیدهای دو جانبه حذف کرده و موضوع گسترش روابط متقابل را مطرح کرده‌اند. به همین دلیل رئیس جمهوری آذربایجان خواستار گسترش روابط دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران شده است. الهام علیوف در گفتگو با روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا ضمن تاکید بر گسترش روابط دوستانه با کشورهای همسایه اعلام کرد باکو به دنبال روابط دوستانه با تهران است. رئیس جمهوری آذربایجان با اشاره به اجرای توافقنامه‌های کشورش و ایران همچنین تصریح کرد باکو در جایگاه اتهام زنی به تهران نیست. الهام علیوف در این حال حضور نیروهای صهیونیستی و گروه‌های تکفیری تروریستی در اراضی جمهوری آذربایجان را رد کرد. اظهارات اخیر الهام علیوف در حالی است که پیش از این مقام‌های ایران با استناد به اظهار نظرهای رسمی مقام‌های دولت روسیه در خصوص حضور شبه نظامیان تروریستی تکفیری و تحرکات آنها در مرزهای جمهوری اسلامی ایران به دولت الهام علیوف هشدار داده است. مقام‌های ایران همچنین با دادن هشدار به مقام‌های جمهوری آذربایجان تأکید کردند قاطعانه با هر گونه تحرکات مغایر با منافع ملی ایران برخورد خواهند کرد. به هر حال با کاسته شدن از نگرانی مقام‌های باکو تردید نیست که ایران نیز انتظار دارد مقام‌های دولت الهام علیوف در زمینه تردد خودروهای باری و سواری ایران به روسیه و ارمنستان کارشکنی نکنند. در این حال در پی گفتگوی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با جیهون بایرام‌اوف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان آزادی دوراننده محبوس ایران در دستور کار قرار گرفته است. در همین ارتباط خبرگزاری بلومبرگ با انتشار گزارش اعلام کرده دوراننده ایرانی پس از چند روز بازداشت از سوی جمهوری آذربایجان آزاد شدند. با وجود انتشار این گزارش، خبرگزاری بلومبرگ مبنی بر آزادی دوراننده کامیون ایرانی محبوس سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده قرار است دو شهروند ایرانی که خبر آزادیشان در رسانه ها منتشر شده است برای گذراندن ادامه محکومیت خود به ایران منتقل شوند. به گفته خطیبزاده دوراننده ایرانی محبوس در جمهوری آذربایجان تاکنون آزاد نشده‌اند. ناگفته نماند که در پی بازداشت رانندگان ایرانی که به مقصد ارمنستان در حرکت بودند حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با جیهون بایرام‌اوف همتای آذری خود از وی خواست تردد کامیون‌های ایرانی را در اراضی جمهوری آذربایجان تسهیل و دو راننده کامیون ایرانی دستگیر شده در ماه سپتامبر سال جاری میلادی را هرچه سریع‌تر آزاد کند. بازداشت دو راننده کامیون ایران در اراضی جمهوری آذربایجان در شرایطی انجام شد که در طول نزدیک به 3 دهه گذشته ایران علاوه بر مساعدت به منظور تردد خودروها و اتباع جمهوری آذربایجان به مقصد جمهوری خود مختار نخچوان و بالعکس همواره به دولت و مردم تنها کشور مسلمان در قفقاز جنوبی کمک و یاری رسانده است. در طول 3 دهه گذشته جمهوری آذربایجان تنها از طریق اراضی ایران امکان تردد با جمهوری خودمختار نخچوان که یک منطقه جدا افتاده از دولت مرکزی باکو محسوب می‌شد داشته است. با وجود این مقام‌های آذری به جای تشکر و جبران کمک‌های 3 دهه گذشته که مقام‌های ایران بدون چشم داشت در حق دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان انجام داده‌اند، به بازداشت رانندگان ایرانی اقدام کرده است. دولت الهام علیوف علاوه بر بازداشت رانندگان ایرانی با بین‌المللی کردن این رویداد تلاش کرده از موقعیت بین‌المللی ایران را هرچه بیشتر تضعیف کند. این امر که گفته می شود بنا به توصیه‌های برخی بیگانگان در دستور کار دولت الهام علیوف قرار گرفت، نشان داده است که نباید ایران به مقام‌های دولت الهام علیوف اعتماد و با دولت باکو مساعدت می‌کرد، زیرا مقام‌های باکو به جای جبران مافات تلاش کرده‌اند با خنجر زدن از پشت گذشته را جبران کنند، اقدامی که هیچ یک از مقام‌های تهران و حتی مردم مسلمان ایران بی ویژه آذری زبان‌ها انتظار چنین اقدامی از سوی مقام‌های باکو را نداشتند. به هر حال ایران و جمهوری آذربایجان دو کشور همسایه و مسلمان هستند که ضمن برخورداری از مرزهای طولانی آبی و خاکی از مشترکات فراوانی برخوردارند که پیوندهای دو ملت را در طول تاریخ هرچه بیشتر عمیق و مستحکم ساخته است. به رغم این واقعیت‌ها مقام‌های باکو اخیراً ضمن تهدید ایران به تحریکات قومی به بهانه بروز اختلاف با تهران تلاش کرده‌اند تمامی دینداران آذری را نیز از راه راست منحرف کنند. دولت الهام علیوف به شیوه فراتر از دوران نظام سلطه کمونیستی به توصیه صهیونیسم بین الملل مؤمنین آذری را تهدید کرده است که در صورت حمایت از ایران و یا انجام فرایض دینی و مذهبی با تهدید و ارعاب مواجه خواهد شد. این بخش از تلاش‌های دولت الهام علیوف این حقیقت را اثبات کرده است که دستگیری کامیونداران متخلف و تلاش به منظور جهانی سازی اختلاف‌ها با ایران توطئه ای از قبل برنامه ریزی شده از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دشمنان گسترش روابط دو جانبه جهت به انزوا کشاندن ایران و دینداران آذری بوده است. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت و بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه از گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستم. سفر مقام‌های ایران به سرپرستی نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به روسیه و دیدارهای مقام‌های بلندپایه دو کشور نشان داده است که ایروان و مسکو در صدد تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه هستند. در جریان دیدارهای مقام‌های دو طرف مسائل مربوط به همکاری مشترک ارمنستان و روسیه به ویژه در زمینه‌های امور امنیتی از ذکاوت و هوشمندی مقام‌های دولت ایروان در زمینه تحولات آتی منطقه قفقاز حکایت دارد. در همین ارتباط روابط عمومی وزارت دفاع ارمنستان در گزارشی اعلام کرد در دیدار وزیر دفاع ارمنستان و روسیه در مسکو مسائل حوزه دفاعی و تحولات مرزی در مناطق همجوار ارمنستان و جمهوری آذربایجان بررسی و تاکید شد. با وجود آنکه مقام‌های دولت ایروان و رسانه‌های ارمنی سفر هیئت بلندپایه ارمنستان به مسکو را سفر کاری و از پیش برنامه‌ریزی شده اعلام کرده‌اند، اما موضوعات مورد بررسی در جریان این سفر احتمال تنش‌های باکو و ایروان در سال‌های آینده را بیش از پیش تقویت کرده است. در حقیقت چنین به نظر می رسد که مقام های دولت ارمنستان با این تصور که احتمال دارد در یک یا دو سال آینده جنگ سوم بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان رخ دهد، بندهای هر گونه توافق با روسیه را تنظیم و بر اجرای مفاد آن تاکید کردند. در این حال تداوم نقض آتش بس در خطوط تماس و بروز اختلاف‌های جدید میان باکو و ایروان علی‌رغم اعلام پایان جنگ قره‌باغ موجب شده است که بسیاری از محافل مستقل سیاسی و کارشناسان نظامی در سطح منطقه از احتمال اثرگیری جنگ دیگری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان سخن به میان آورند. به عبارت دیگر مقام‌های دولت ارمنستان تلاش می‌کنند در صورت بروز جنگ دیگری در قفقاز جنوبی روسیه را در کنار خود داشته باشند. این در حالی است که مقام‌های دولت الهام علیوف به همکاری و کمک‌های رژیم نژادپرست اسرائیل، آمریکا و ترکیه دل خوش کرده‌اند. کارشناسان محافل مستقل در منطقه تاکید دارند که در صورت بروز هر گونه جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، مشارکت بیگانگان به ویژه ترکیه، رژیم صهیونیستی و آمریکا به سود دولت الهام علیوف را بسیار بعید و دور از واقعیت قلمداد کردند. این دست از محافل سیاسی حمایت‌های ترکیه از جمهوری آذربایجان را صرفاً در حد حمایت‌های سیاسی و ایجاد جنجال در سطح منطقه و جهان باور دارند. در حقیقت با توجه به ماجراجویی‌های چند سال گذشته دولت رجب طیب اردوغان در سوریه، عراق، جزیره قبرس، دریای مدیترانه و اژه و اخیراً لیبی، شرایط دولت آنکارا برای ارائه هر گونه کمک و مساعدتی با جمهوری آذربایجان را غیر ممکن و به دور از واقعیت می‌دانند. این در حالی است که دولت اردوغان که به دلیل شکست در تحقق اهداف از پیش تعیین شده در سوریه، عراق و دریای مدیترانه صرفاً در صدد بازسازی موقعیت خود در داخل است، دولت اردوغان به منظور نشان دادن یک مورد موفقیت در منطقه قفقاز جنوبی تلاش می‌کند افکار عمومی ترکیه را به سمت این منطقه جلب کند، زیرا در سایر مناطق جهان دولت آنکارا نه تنها به خواسته هایش نرسیده است، بلکه خسارت های چشمگیری به مردم ترکیه وارد ساخته است. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. شنونده های عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با هم همراه میشیم با همکار گزارشگرمان. بشنویم که همکارمان گزارش این هفته خود را در چه ارتباط برای ما ارسال کردند. با ما همراه باشید.
در دومین روز از سفر رسمی حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفری منتظری دادستان کل کشور به ارمنستان، وی با نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور ملاقات کرد. در این دیدار آقای پاشینیان با اشاره به روابط خوب ایران و ارمنستان بر ضرورت تحکیم و توسعه همکاری‌های دو کشور از جمله همکاری در حوزه قضایی تاکید کرد. در ادامه دادستان کل کشور تصریح کرد سیاست کلی نظام تقویت روابط با کشورهای همسایه از جمله ارمنستان به عنوان همسایه خوب است.
در رابطه با مسائل دیگری که اینجا بحث شد، جلوگیری از آلودگی رود ارس که ما خیلی روش تاکید کردیم و قرار شد که یک کارگروهی از دو طرف تعیین بشه و این رو به سرعت دنبال بکنن، و همچنین مسائلی که مربوط می شود به ایرانیانی که در اینجا مواجه با مشکلات حقوقی و قضایی می شود. پیشنهاداتی ما دادیم، پیشنهادات پذیرفته شد.
در دیدار دادستان کل کشور با آلن سیمونیان رئیس مجلس ملی ارمنستان بر تقویت ارتباطات پارلمانی ایران و ارمنستان که نقش موثری می تواند در کمک به رفع مشکلات مربوط به مراودات مردمی دو کشور داشته باشد تأکید شد. موضوعات مورد گفتگوی حجت الاسلام منتظری و کارن آندرسیان وزیر دادگستری ارمنستان، توسعه هرچه بیشتر مناسبات حقوقی و قضایی و به روز رسانی امکانات در مرزها برای پیشگیری از جرم بود.
در دیدار با دادستان کل ایران و بنا به پیشنهاد ایشان تصمیم گرفته شد گروه کاری مشترکی به منظور حل سریعتر مشکلات حقوقی اتباع ایرانی در ارمنستان و همچنین پاکسازی رود مرزی ارس تشکیل دهیم که اقدام بسیار مناسبی است برای توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی دو کشور.
دادستان کل کشور که برای سفری 3 روزه در ارمنستان به سر می‌برد، عصر سه‌شنبه با آرتور داوتیان دادستان کل ارمنستان دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره برنامه‌های همکاری بین دادستانی‌های کل دو کشور گفتگو کردند. با توجه به روابط خوب ایران و ارمنستان و مراودات مردمی بین دو کشور، حفظ حقوق شهروندان و مسافران ایرانی در ارمنستان و حل کردن مسائل قضایی بین دو کشور از اهمیت خاصی برخورداره که مهمترین هدف سفر دادستان کل به ارمنستان رسیدگی به همین موضوعاته. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستیم که با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با ما همراه بودید. به پایان برنامه دیگری از این مجموعه رسیدیم. دوستان عزیز، تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، تکرار بر بال اندیشه را تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندی. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده جوان ایرانی رضا امیرخانی. با ما همراه باشید. رضا امیرخانی، نویسنده مطرح ایرانی، در 27 اردیبهشت سال 1352 در شهر تهران متولد شد. وی تحصیلات دبیرستان خود را در یکی از بهترین دبیرستان‌های تهران، یعنی دبیرستان علامه هلی، به اتمام رساند و در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شد. امیرخانی در دوران دبیرستان با شرکت در شب‌های شعر دبیرستان به ادبیات روی آورد و تصمیم گرفت به شکل جدی آن را ادامه دهد. از این رو به نگارش اولین کتاب رمان خود پرداخت که آن را در سال 1374 با عنوان ارمیا منتشر نمود. Thank you. رضا امیرخانی را میتوان فردی ماجراجو دانست. او در سال 1371 زمانی که کمتر از 20 سال داشت موفق به دریافت گواهینامه خلبانی شد و جوانترین خلبان ایرانی لقب گرفته است. او در همین سالها بر روی یک پروژه هواپیمایی دو نفره آموزشی کار کرد و در هیئت مدیره مؤسسه خصوصی هواپویان عضو شد. اما پروژه او در یک مزایده داخلی و دولتی رد شد و دولت با یک شرکت خارجی همکاری خود را آغاز کرد. این اتفاق رضا امیرخانی را به شدت تحت تأثیر قرار داد و او را در دام افسردگی انداخت. به این ترتیب او به فعالیت‌های فرهنگی در دبیرستان علامه هندی روی آورد. رضا امیرخانی در سال 1379 به امریکا مهاجرت کرد. چندین سال تجربه زندگی در این کشور بینش صحیحی به او بخشید تا از تجربه زیسته خود در رمان بیوتن بهره ببرد. وی علاوه بر نویسندگی فعالیت‌های فرهنگی مختلفی را در کارنامه خود دارد. به عنوان مثال او در بین سالهای 1381 تا 84 سردبیری سایت لوح را بر عهده داشت و پس از آن رئیس هیئت مدیره انجمن قلم ایران شد. رضا امیرخانی در سن 32 سالگی ازدواج کرد و حاصل ازدواج او یک پسر به نام علی است. رضا امیرخانی خود را نویسنده معتقد و متعهد به نظام جمهوری اسلامی می‌داند. او روابط نزدیک و دوستانه‌ای با سران مملکت به ویژه شخص رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای دارد. کتاب داستان سیستان حاصل سفر مشترک امیرخانی و رهبر به استان سیستان و بلوچستان است که در قالب سفرنامه منتشر شده است. در اغلب آثار وی میتوان نوعی اشتراک در شخصیت پردازی و وحدت موضوع را مشاهده کرد. این ویژگی آنقدر بارز است که مخاطب با مطالعه آثار مختلف امیرخانی میتواند شخصیت‌های یکسان در نقش‌های متفاوت را تصور کند. در این رابطه میتوان به شخصیت مشابه مصطفی در رمان ارمیا و من او اشاره کرد. آثار امیرخانی از زبان خاصی بهره گرفته است. برخلاف موضوع و شخصیت پردازی های مشابه، او در هر کدام از کتاب های خود از یک نوع لحن و بیان خاص بهره گرفته است. به عنوان مثال داستان قیدار و من او که در تهران قدیم اتفاق افتاده است، لحن و بیانی متناسب با آن دوران دارد. ویژگی دیگری که آثار او را از دیگر نویسندگان هم دوره خود جدا می کند، استفاده از رسم الخط های منحصر به فرد است که در تمامی آثارش به خوبی دیده می شود. موضوع اصلی داستان‌های امیرخانی را دفاع مقدس تشکیل می‌دهد و مذهب در آن نقش پررنگی ایفا می‌کند. قصه رمان ارمیا یک سفر درونی است که در بستر جنگ ایران و عراق رخ می‌دهد و به نقد دوران سازندگی پس از آن می‌پردازد. کتاب ارمیا اگرچه ضعف‌های تکنیکی بسیاری دارد، اما در جشنواره آثار 20 سال دفاع مقدس عنوان اثر برگزیده را به خود اختصاص داد. کتاب من او دومین اثر بلند رضا امیرخانی است که در سال 1378 منتشر شد. او برای نگارش این کتاب 2 سال از عمر خود را صرف تحقیق و بررسی در مورد تهران قدیم کرد. او با انتشار این رمان در ایران به شهرت رسید و جوایز معتبری از جمله 3 کتاب برگزیده منتقدان مطبوعات و 3 کتاب برگزیده سال 1379 را به خود اختصاص داد. از دیگر آثار او میتوان به عزبه، داستان سیستان، نفحات نفت، جانستان کابلستان، قیدار و رهش اشاره کرد که برخی از آنها حاشیه زیادی همراه داشته است. رمان پرحاشیه بیوتن در وزارت ارشاد اسلامی مورد تایید واقع نشد و نیاز به برخی اصلاحات داشت، اما با دخالت وزیر ارشاد وقت محمد حسین صفار هرندی کتاب وی بدون هیچ اصلاحیه‌ای در سال 1387 توسط انتشارات علم روانه بازار شد. در 10 دوره جایزه ادبی جلال نفحات نفت از نشر افق با عنوان 1 دهه ادبیات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی کار مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان اثر برگزیده معرفی شد. جایزه جلال به پاس قدردانی از فعالان عرصه ادبیات داستانی و ارتقای داستان نویسی به نویسندگان منتخب اهدا می شود. شرف مرد به جود است و کرامت به سجود. هر که را این دو نباشد عدمش به ز وجود. قسمتی از کتاب قیدار اثر رضا امیرخانی. تا درود دیگر، بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، ایران امروز تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خدا. سلام و با آرزوی سلامتی برای کاکه شما عزیزان شنونده، برنامه این هفته ایران امروز را آغاز می‌کنیم. موضوع برنامه این هفته پیمان شانگهای و پیامدهای مثبت آن برای منطقه جنوب غرب آسیا است. لطفاً با ما همراه شوید. نگاهی به تاریخ اقتصاد جهان نشان می‌دهد که مهمترین عنصر محرک اقتصاد طی چند دهه گذشته تجارت بوده است. تجارت جهانی کانالی است که مزیت‌های اقتصادی را از گوشه‌ای به گوشه دیگر جهان انتقال می‌دهد و قدرت‌های جدید را خلق می‌کند. تجارت خارجی باعث جابجایی عوامل تولید به ویژه سرمایه و نیز کالاها و خدمات تولیدی بین مناطق مختلف جهان می‌شود. برخی از تحلیلگران اقتصاد سیاسی نتیجه این تبادلات اقتصادی را ظهور قطب‌های جدید اقتصادی در جهان می‌دانند و بر این باورند اگر امروز چین بزرگترین تهدید جهانی آمریکاست، نتیجه جریان آزاد سرمایه‌ها و فرایند یادگیری تکنولوژی است. کشورهایی که تا دیروز وارد کنندگان محصولات تولیدی بودند، امروزه با درونزا کردن تولید و تکنولوژی خود به صادر کننده کالاها و خدمات تولیدی تبدیل شدند. تحول تکنولوژی که زمانی خاص آمریکا بود، اکنون در نقاط مختلف جهان یافت می شود. همانند ساختمان‌های بسیار بلند، فرودگاه‌ها و مراکز خرید بزرگ تا کارخانه‌ها و صنایع تولیدی که با بکارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته مشغول به فعالیت هستند. در حالی که غرب از مشکلات اقتصادی مزمن همانند نرخ بیکاری بالا و کسری بودجه رنج می‌برد، کشورهای جنوب شرق آسیا جهش‌های اقتصادی را تجربه می‌کنند. در دنیای امروز بازارهای در حال ظهور، در حال تغییر توازن قدرت اقتصادی هستند. ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش از جغرافیای جهان سودآور باشد. به همین دلیل شاهد انعقاد قراردادها و پیمان‌های اقتصادی بین برخی از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا و دولت‌های خارج از این حوزه هستیم. در این خصوص می‌توان به پیمان شانگهای اشاره کرد. سازمان همکاری شانگهای به دلیل رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر منطقه ژئوپلیتیک آسیای مرکزی به وجود آمد. این همکاری با عنوان شانگهای 5 در آوریل 1996 در شهر شانگهای چین شکل گرفت. دستور کار اجلاس محدود به اقدامات اعتمادسازی و توسعه امنیتی در نواحی مرزی بود، اما در پنجمین نشست در سال 2001 کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با امضای بیانیه‌ای تشکیل سازمان همکاری شانگهای را اعلام کردند. یکی از مزایای ایران برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ظرفیت مهم این کشور در حوزه انرژی است. ایران در مرکز 75% مجموع ذخایر انرژی جهان قرار دارد، یعنی بین حوزه‌های عظیم انرژی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر. بدون تردید کمتر کشوری در جهان از چنین موقعیت برجسته، مهم و منحصر به فرد ژئوپلیتیکی به لحاظ انتقال انرژی به شریان‌های اقتصاد جهان برخوردار است. طبق آمارهای موجود، ایران بیشترین مجموع ذخایر نفت و گاز جهان را دارد. دو عضو مهم پیمان شانگهای یعنی چین و هند هر دو فاقد منابع انرژی هستند. این دو کشور به ویژه چین بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز توسعه سریع اقتصادی خود را از خارج از مرزهای جغرافیایی خود وارد می‌کنند. منابع غنی هیدروکربنی ایران یعنی نفت و گاز می‌تواند تضمین کننده امنیت انرژی کشورهای عضو باشد. از دیگر مزایای ایران برای سازمان همکاری شانگهای، قرابت فرهنگی، تاریخی و دینی ایران با کشورهای منطقه جنوب غرب آسیاست که ایران را تبدیل به پلی برای ارتباط اعضای سازمان همکاری شانگهای با این کشورها کرده است. این مسئله میتواند به درخواست تعداد بیشتری از کشورهای منطقه برای حضور در پیمان شانگهای بیانجامد. بیشک با افزایش تعداد اعضا قدرت و اقتدار این سازمان افزایش می‌یابد. عزیزان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
رسول الله. رسول الله.